بدون دعوت از اصحاب شعر و ادبیات. خب یک ناشر، یک نویسنده، یک شاعر گلایه کرده است. همین اواخر بود که شهردار محترم تهران یک مشاور در زمینه شعر و ادب فارسی منصوب کردند، دستیار ویژه آقای امیری اسفندقه. اما حالا ایشان، آقای شرفشاهی، توضیح داده است خانه نیمایوشیش در تهران با عنوان موزه شعر نوین ایران همزمان با سالگشت زادروز پدر شعر نوین فارسی در حالی افتتاح شد که برخلاف انتظار این مراسم هیچ رنگ و بوی از شعر و ادبیات نداشت. و بعد اضافه کردند بی تردید افتتاح خانه نیما به این صورت نامتعارف پرده‌ای دیگر از کج‌سلیقگی و شلختگی فرهنگی به شمار می آید که به هر حال گویی تمامی ندارد. این گلایه رو مطرح کردیم چون به هر حال خانه نیما یوشیج یک مکان فرهنگی است. مثلا افتتاح اون با افتتاح یک کارخانه صنعتی حتما باید متفاوت می بوده، یعنی دست کم توجهی می شده به خود شاعرانی که حالا نفس می کشند در همون هوای نیما. ولی گلایه کردن با توجه به اینکه حالا آقای شهردار یک مشاور دارن، این مشاور عزیز میتواند در هماهنگ کردن این ارتش فرهنگی شعر و ادب کمک بکند که همگان در اتفاقات فرهنگی دست کم حتی به صورت مجازی سهیم یا مطلع باشند. خب صدای عزیز دوستان رو بشنویم.
من با معرفی برنامه شما و آقای رکاب کتاب تفکر زائد رو به صورت الکترونیکی مطالعه کردم. این کتاب دیدگاه من رو به زندگی عوض کرد. علاقه‌مندم در پویش رایا کتاب کافه هنر شرکت کنم، چون من کتاب‌های صوتی رو دوست دارم و از هر فرصتی برای استفاده از اونها گوش می‌کنم.
من کتابای کاغذی رو معمولا میخونم، ولی پیشنهاد میدم کتاب صوتی ملت عشق رو گوش کردم و خیلی هم راضی بودم ازش. و پیشنهاد میدم کسایی که علاقمند به کتابای صوتی هستن گوش کنن این کتابو. من حمیدی هستم از شیراز.
دوست عزیز هادی صادقی نازنین از شهر رضا، خیلی متشکرم از توجه برنامه به زبان فارسی و هویت ایرانی. گفتید این وظیفه ماست، در واقع صیانت از تمام اقوام ایرانی، گویش های ایرانی وظیفه ماست.
من کتاب‌های زیادی از طریق فضای مجازی و از طریق کتاب‌های گویا مطالعه کردم، ولی اخیراً دو تا کتاب مطالعه کردم که خیلی مناسب و خوب هست، که یکیش هست بترس ولی انجام بده و دیگری هستش بالزاک و دخترک خیاط چینی، که این رو پیشنهاد می‌کنم همه عزیزان مطالعه کنن، چون در مورد کتاب و کتابخوانی هست و ارزش بسیار زیادی که برای کتاب میتونیم قائل بشیم.
دوست دیگری چشمهایش رو اسم بردن از بزرگ علوی و بامداد خمار از فتانه های سید جوادی. خیلی متشکرم دوستان با سلیقه های مختلف. یک دوست عزیزی هم کتاب گویای ماری آنتوانت رو مثال زدن که من برای شما خواندم. این توفیق رو پیدا کردم با تهیه کنندگی رادیویی عبدالله علایی ماری آنتوانت رو، که یک سند تاریخی به نظرم و در یک قالب داستانی زیبا روایت شده در کتاب گویا، برای شما در ایران صدا، کتاب گویای ایران صدا تقدیم کردیم. امیدوارم فرصت بکنید و بشنوید و دیدگاهتون رو بفرمایید. اما آقای مهدی کریمی، سلام بر شما، خوش آمدین به کافه هنر.
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب شاهی شهرزاد و همچنین همه مخاطبای عزیز برنامه کافه هنر، در خدمتتون هستم.
در هفته کتاب هستیم، شما کتاب میخونید که خودتون حتما.
بله بله
آقای کریمی،
در حتی توانم میتونم کتاب بخونم.
در حد توان.
امیدوارم که بیشتر شه ولی در حد توان میخونم.
یادتونه آخرین کتابی که خوندین دوست داشتین؟
من والا الان کتابی که تو این چند سال بیشتر میخونم کتابای تخصصی هستش که یه مروری کردم، کتاب آقای جانسون رو که در باره هنر میکس بود که مجدد آخرین کتابی بود که خوندم.
ترکیب و نهایی سازی و اینا در زمینه
بله. اسم اصلی کتاب در واقع هنر میکس هست ولی ترجمه در واقع درستی که الان استفاده میشه ترکیب و نهایی سازی صدا هست.
بسیار خب، خیلی متشکرم. یک پیشنهادی شما دادین و یک طرحی رو مطرح کردین برای همیاری به، حالا خودتون توضیح بدید.
در رابطه با کاری که تو این چند روز انجام شد بکنم که همه دوستان یه توضیح مختصر بدم همین که شما فرمودید. برای بچه هایی که در واقع دانش آموز هایی که توی مقطع در واقع قبل کنکور هستن توی مناطق محروم سیستان و بلوچستان، به کمک دانش مردم یه در واقع پولی چاخت که دوستانی که سالهای گذشته از در واقع سال 98 به این طرف توی در واقع سیستم نظام جدید کتاب داشتن کنکور، میتونن کتابهایی که در واقع الان استفاده ندارن رو در واقع به حالا با روش های مختلف ما برسونن که ما همه کتابها رو جمع‌بندی میکنیم، دسته‌بندی میکنیم و میرسونیم انشاءالله به دست دانش آموزهایی که تو مناطق محروم سیستان و بلوچستان هستن. من خودم از در واقع با کمک گروه خیریه کودکان فرشتن داریم کار انجام میدیم که اونجا خیلی فعال هستن.
بله.
و تو بخش در واقع تلنگ سیستان و بلوچستان هول و هوش 70 یا 71 روستا
تحت پوشش در بخش
تلنگ بله تلنگ از سیستان و بلوچستان که یه بخش در واقع محرومی هست اونجا.
خوب.
که در واقع نیازهای اولیه مثل آب و غذا اونجا خیلی بحرانی هست، چه برسه به این که بخون حل بکنن برای کتاب‌ها. تقریباً
دقیقاً چه کتاب‌هایی بیشتر مورد نیاز بفرمایید آقای کریم؟
کتاب‌های کنکوری که در واقع برای تست کنکوری که بچه های کنکوری استفاده میکنن برای تست، مثلا از سال 98 به این طرف تو سیستم نظام جدید رشته انسانی و تجربی و تو رشته ریاضی هم دروس عمومی و درس شیمی مورد نیاز هستش اونجا. بیشتر بچه هایی دارن تحصیل میکنن بیشتر انسانی و
خب،
تجربی هستن.
کتاب هایی که میخوان اهدا کنن کجا اهدا بکنن؟
والا هم توی دفتر خیریه میتونن اهدا بکنن، هم حالا به یه طریقی اگر بتونن به برنامه هم حالا پیام بدن، من خودم به کمک دوستان
پیام بدن. دوستان اگر کسی میخواد کتاب اهدا بکنه، کلمه اهدای کتاب رو فقط کافیه که بفرسته. به هر حال متاسفانه فعلا با کتاب‌های کنکور شروع می‌کنیم که
بله.
کنکور خون جوانان وطن رو می‌مکد همچنان، یعنی این یه صنعت مافیایی بدیه، ولی دست کم اون بچه‌های محروم پول ندارن این کتاب‌ها رو تهیه بکنن. کمکی بشه که کتاب‌هایی که شما استفاده کردین به دستشون برسونیم. آقای مهدی کریمی، آقای مهدی شاملو مدیر محترم شبکه ایران صدا هم قول دادن که تعدادی کتاب صوتی در اختیار بگذارن برای فرزندان ایران در سیستان و بلوچستان از طریق شما یا همکاران یا دوستان دیگه به دست عزیزان میرسه. آقای مهدی شاملو از شما سپاسگزاریم. بله بفرمید.
آقای یه نفته که می‌خواستم بگم، حالا تقریبا هر دانش آموز اگر بخواد کتاب کنکور در واقع تهیه بکنه تقریبا ولی 1 میلیون تا 2 میلیون یه دارم بیشتر شاید هزینه، ولی با این در واقع پویش در واقع کتابایی که بلا استفاده هستن تقریبا واسه کسایی که فارغ التحصیل شدن میرسه به دست دانش آموزایی که احتیاج دارن بهش. و توی اون مناطق تو هر روستای دارالفنونی در واقع احداث شده که توش کتابخونه هم داره، یعنی ما میتونیم اگر کتابی داریم که خودمون استفاده نداریم و فکر میکنیم برای دانش آموزا برای کودکایی که اونجا هستن احتیاج میشه و کتابهایی هست که اگه توی کتابخونه باشه مفید هست، میتونیم حتی اونا رو هم
ما خودمون تو کافه هنر دوست داریم بریم تو سیستان و بلوچستان، جاهای مختلفی که شما اسم میبرید، جاهای مختلفی که میشه امکانش هست، برنامه اجرا بکنیم، برنامه کافه هنر رو به صورت زنده تقدیم بکنیم، بریم از نزدیک مشکلات رو دریابیم و گزارش بکنیم. و اگر صدای ما رو مسئولان محترم در سیستان و بلوچستان میشنون، کمترین امکانی اگر وجود داشته باشه که برنامه کافه هنر بره اونجا، از اونجا صدای مردم منطقه باشه، دست کم در حوزه فرهنگ و آموزش، خیلی باعث بختیاری ماست و انجام وظیفه میکنیم. خیلی متشکرم مهدی کریمی عزیز.
خیلی ممنون از لطفتون.
خدا نگهدار.
زنده باشین. خدا
علی طاهری‌فر صدا بردار خوب ما بود و زهره سربازی تهیه کننده، خانم احمدی زاده همکار دیگر ما. سپاسگزارم از همه شما که همراهید. یکایک که دیدگاه های شما رو بررسی میکنیم، پیامک های شما رو میخونیم. با احترام، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
به نام خدایی که این سیاره بخشی از عظمت اوست. سلام. برای نگریستن به آسمان وقت بگذار. در ابرها تصاویری پیدا کن. به صدای وزیدن باد گوش فرا بده. آب را لمس کن و با گام‌های آهسته و محتاط راه برو تا این زمین در آرامش باشد. امید تک دورنای به جا مانده از گله غربی دورناهای سیبری محسوب میشه که امسال در 14 سال پس از مرگ جفتش آرزو برای زمستان گذرانی وارد مازندران شده. درباره دورنای سیبری بیشتر میشنویم.
هر ساله و در حوالی پاییز مهمانی از راه دور به محیط زیست کشورمون میاد. تنها بازمانده نسل دورناهای سیبری که به تنهایی می آید و می رود. نامش امید است و زندگی عجیبش او را زبان زد کرده. پرنده‌ای که امسال هم به کشورمان آمد تا بار دیگر زیبایی‌های منحصر به فردش را زینت بخش تالاب فریدون کنار کند. مهندس پرویز بختیاری پرنده شناس در مورد این پرنده و اهمیتش بیشتر توضیح می دن.
ما در کشورمون 3 گونه دورنا رو میتونیم ببینیم که یه دورنا خاکستری داریم، جمعیت نسبتاً زیادی داره، یه دورنای کوچک داریم که مهاجر عبوری کشور ما هست و یه مهاجر دیگه هم داریم که از جمعیتش فقط 1 عدد تو کشور ما باقی مونده، پرنده‌ای به نام دورنای سفید یا دورنای سیبری که معمولاً هولوش و آبان ماه به ایران ما میاد و اوایل اسفند هم ایران ما رو ترک میکنه به سمت منطقه شمالی‌تر تا یه قطب مهاجرت میکنه و میره. اینکه چرا تنها سلتش اینه که تمام همراهانش و تمام همتیمیاش که توی این مسیر مهاجرت با هم بودن همه از بین رفتن و فقط همین یه دونه باقی مونده.
یعنی نمونه دیگری ازش در دنیا نمیشه مشاهده کرد؟
اینا دو تا جمعیت داشتن، یه جمعیت غربی یه شرقی. این جمعیت غربی که به ایران ما هم می اومد، اینا گاهی یه تعدادیشون از روی کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان رد می شدن و بعد می رفتن به پارک ملی کولادو در هندوستان. تصور کنید یه مسیر فوق العاده عجیب غریبی، اینا طولانی مهاجرت می کردن از حاشیه قطب اونجا برای زمستان گذرانی. یه بخشی از این جمعیت می اومد از غرب دریای خزر وارد ایران ما می شد و می اومدن تو تالاب فریدون کنار زمستان گذرانی می کردن. اون جمعیتی که به هندوستان می رفت سال 92 منقرض شد، دیگه هیچ کدوم ازشون باقی نموند. اینه که به ایران ما می اومد فقط یه دونه باقی مونده. می دونید که دورناها یه رفتارهای خیلی خاصی دارن، شاید به همین دلیله که همه جای دنیا اونها رو حمایت شده تلقی می کنن. اونم اینه که اینها تک همسرن و اینکه به همسرشون وفادارن. یعنی اگه همسرشون از بین بره، ممکنه اون یکی سالهای سال و شاید هم تا آخر عمرش دیگه جفت دیگه ای اختیار نکنن. به این معناست که اگر یکیشون از بین بره به هر دلیلی، اون یکی هم میشه گفت که از بین رفته میشه تلقی کرد.
نامگذاری این پرنده رو بهش امید گفتن، چی شد حالا این اسم انتخاب شده براش؟
اینا یک خانواده بودن، یه جوجه داشتن و یه که حالا نر و ماده. سال بعد خب جوجه نیومد و اینا خودشون هم زادآوری نکردن. یکی دو سال همینجوری دوتایی با هم میومدن، بعد دیگه اون ماده هم از بین رفت و فقط این یه دونه موندی. یعنی یک دورنای نری هست که وقتی که به ایران ما میاد، حالا اون تالاب یا دامگاهی که اطراف شهر فریدون کنار هست، اونجاها زمستان گذرانی میکنه. امید به دو دلیل دیگه، حالا البته من شو نذاشتم، من فقط شنیدم، همین که خب یه پسره، همین که اون امید به معنای حالا امید داشتن و آرزو داشتن که شاید بشه جمعیتشو احیا کرد. حالا اون یه داستان دیگری داره.
یعنی واقعا میشه همچین کاری کرد که جمعیتشون باز تو ایران بماند؟
خیلی سخته. برای اینکه وقت میخواد، کارشناس میخواد و هزینه میخواد و یک دید زیست محیطی میخواد، احتیاج به یک برنامه مشارکتی بین ما و برخی از کشورها که اونها کارهای تحقیقاتی تو این زمینه میکنن و نمونه هایی رو دارن و دارن پرورش میدن، مثل حالا روسیه، باید یک ارتباطات علمی بین ما برقرار بشه که بتونیم این کارو بکنیم. کما اینکه سالهای گذشته هم این اتفاقات افتاد، اما به دلایلی طرح موفق نبود. لازمه که دوباره این ارتباط علمی برقرار بشه، ولی خب این مسلسل زمان و حالا یک میشه گفت که مشارکت بین المللی خب یه خورده سخته دستیابی بشه.
و ورود و خروج این پرنده به کشور ما چطور رصد میشه؟
این پرنده که باقی مونده رادار نداره و ما فقط از طریق مشاهده مستقیم، یعنی محیطبان اعلام میکنه که آقا در فلان قسمت از تالاب فریدون کنار دورنای سیبری نشست و این میشه مبنای ورودش، چون حدوداً میدوننم کی میاد، اون حدود رو رصد بیشتری میکنن برای اومدنش. ولی موقع رفتنش ما بهتر متوجه میشیم، برای اینکه دورنه ها طبق اون غریزه ای که دارن تلاش میکنن که تمام دورنه های دیگر رو با خودشون همراه بکنن، بعد مهاجرت رو آغاز بکنن. با وجودی که این حدوداً 13 ساله که تنها میاد و میره، ولی باز همین رفتار رو هنوز انجام میده. اونم اینه که با صدای خیلی بلند شروع میکنه به پرواز گردی رو انجام میده، ارتفاع میگیره، دور میاد پایین، هی این رفتار با صدای بلند رو تکرار میکنه که اگه دورنایی هست بیاد. بعد اینا وقتی که همدیگه پیوست میشن، حالا جمعیتی رو تشکیل میدن مثل دورنای خاکستری، اینا تو کشور ما این کار رو میکنن، اون موقع به صورت هفتی هشتی مهاجرتشون رو آغاز میکنن. اما این خب چون تنها سیگه طبیعتا باید تنها هم بره دیگه.
آقای مهندس بختیاری پرنده شناس، از شما سپاسگزارم.
خدا نگهدار شما.
در این برنامه از آلودگی خاک با شما صحبت می کنیم. در روزگاری نه چندان دور، کشور ما از آب و هوایی پاک و سالم و از خاکی بسیار حاصلخیز برخوردار بود. اما امروز بیشتر مناطق کشورمون علاوه بر فقدان آب سالم و هوای پاک، از داشتن خاک حاصلخیز هم محرومند. با توجه به اینکه همه ما درگیر آلودگی هواییم، گاهی یادمون میره که منبع با اهمیتی مثل خاک هم در خطر آلودگی قرار داره. آلودگی خاک با آلودگی هوا دوچندان میشه، چون پس از بارش باران هر چه در آسمون هست روی زمین میشینه و در دل خاک فرو میره. گذشته از آلودگی های مکانی مثل آلودگی های نفتی، آلودگی های دیگه‌ای هم وجود داره که نمیتونیم به سادگی از کنارشون رد بشیم مثلا از ته‌سیگارها به عنوان قاتلان خاموش زمین یاد میشه. برای اینکه درباره آلودگی خاک بیشتر بدونیم، صحبت‌های آقای دکتر حامد رضایی، رئیس بخش اصلاح خاک و مدیریت پایدار اراضی مؤسسه تحقیقات آب و خاک رو میشنویم.
عرض کنم که خاک به عنوان یکی از مهمترین منابع پایه در محیط زیست به شمار میره که زندگی بدون اون برای ما غیر قابل تصور هست. ما در کشورمون از اراضی که داریم هول و هوش 17 میلیون هکتار خاکای کشاورزی رو داریم که تحت کشت اراضی زراعی آبی و دیم و باغات هستن. مهمترین مقولاتی که در سالهای اخیر ما باش مواجه هستیم میتونیم به معضلات و مسائلی مثل بحث آلودگی اونها از جهت عناصر آلاینده رو ذکر بکنیم. البته بایستی قبل از این به بحث شوری خاک ها اشاره نمود که بهره برداری بیروی از منابع آب و مدیریت نامناسبی که در خیلی از موارد داشتیم باعث گسترش شوری شده. از دیگر موارد میتونیم به بحث کم بنیه شدن خاک ها از جهت عناصر غذایی اشاره کنیم که به دلیل کشت و کار نامناسب و عدم تأمین عناصر غذایی به خاک اونهایی که برداشت میکنیم رو میتونیم نام ببریم. البته در این میون نبایستی که از بحث فرسایش خاک چه در اراضی کشاورزی و چه در اراضی غیر کشاورزی کشپوشید که به عنوان یکی از مهمترین مسائل و مشکلات کشور ما و بسیاری از کشورهای دنیا به شمار میره. ما هر گونه واکنشی که در زندگیمون انجام میدیم یقینا بر محیطمون و از جمله خاک تأثیر میگذاره و ما هر یک از این واکنش ها و کنش هایی رو که انجام میدیم اگر به درستی انجام نشه کارکردهای محیط زیستی و کارکردها و خدماتی رو که هر اکوسیستمی که خاک هم به عنوان جزئی از اون اکوسیستم ها هست آسیب وارد میکنه. حالا بحثی که در محیط‌های شهری بیشتر ما به اصطلاح شاید باش مواجه باشیم بحث آلودگی‌هایی هستش که ناشی از ته سیگارها یا زباله‌هایی هست که ریخته، که خب اینها در مکان‌هایی که ریخته میشه که اگر خاکی باشه که مرتبط با کشت و کاری باشه خب آثارش رو میگذاره. در محیط‌های شهری به ویژه در جایی که پارک‌ها یا فضای سبزی باشه این احتمال وجود داره که علاوه بر این که بر روی خود خاک تأثیراتی از جهت آلاینده‌هایی که در داخل اون هست میگذاره، خب چون خاک که اونجا هست محل بازی بچه‌ها هم هست به طور غیر مستقیم میتونه بر روی سلامت افرادی که اونجا هم هستن اینجا تأثیر بگذاره. در کل خاک‌های دنیا اگرچه که این هم تأثیرات خودش رو خواهد داشت، در کل خاک‌های کشور در بخش زراعی و تولیدات گیاهی تحصیلگار جایگاه خیلی زیادی نداره، بیشتر توی پارک‌ها، فضای سبز و مناطق شهری هستش که حائز اهمیت. ببینید ما در کشور از کل سطحی که در اختیار داریم، حالا وارد عدد و رقم اگر نخواهیم بشیم، هر کدوم از اینها کارکردهایی رو داره که ما وقتی که بحث آمایش سرزمین رو مطرح می‌کنیم که هر زمینی رو با وجود مشخصات یا اراضی که بحث کامل‌ترش هست، هر زمین و خاکی رو متناسب با ویژگی هایی که دارد و خواسته هایی که ما برای اون کاربری ازش داریم تعریف بکنیم و متناسب با اون استفاده بکنیم. خب یقینا جایی که لمیزره از نظر زراعی هست و شوری اون بالاست ما توقع کشت و کار از اونجا شاید نخواهیم داشت، یا جایی که لایه های خاک خیلی سطحی و عمق کمی داره ممکنه که اونجا کشت و کار برای ما معنی نداشته باشه. در مناطق جنگل رو برایش تعریف کنیم، در مناطقی برای شهر تعریف بشه، در مناطقی برای کارخونه تعریف بشه، که اینها مجموعاً در بحث آمایش سرزمین به عنوان لایه اصلی اطلاعاتی که لایه های اطلاعات خاک هست استفاده میشه و بر اساس اون برای اون کاربری خاص، استفاده خاص و خاک خاص این تعریف میشه. در آلودگی های نفتی و خطوط انتقال و یا مناطقی که پالایشگاه ها و یا متأثر از مخازن نفتی هستن، اینها گاهن به دلیل نشتی ها و یا مشکلاتی که در سیستم مخازن و یا به اصطلاح انتقالشون وجود داره نشتی هایی رو دارن و اطراف خودشون رو با ترکیبات نفتی پتروشیمیایی به اصطلاح اینها آلوده میکنن. خب این کارکرد اون منطقه رو به هم میزنه و این مشکلات عدیده رو ایجاد میکنه. این بیشتر در بیشتر مناطقی که خطوط انتقال محصولات نفتی نزدیک پالایشگاه ها، که خب بعضی از مناطق ما این رو داریم، ولی وسعت خیلی زیادی رو ما خوشبختانه نداریم. صنایع هم به همین صورته. ما خوشبختانه در خصوص آلودگی خاک ها، البته این دلیل نمیشه که توجیهی باشه برای وضعیتی هم که هست، ولی خوشبختانه در مقیاس ملی وقتی صحبت میکنیم، نه اینکه آلودگی رو ما نداشته باشیم، ما آلودگی ها رو به صورت موضعی و لکه‌ای در بعضی از مناطق مطالعاتمان نشون میده که وجود داره، ولی به صورت گسترده و همه جایی نیست. اون هم به دلیل مناطقی هست که متأثر از بعضی از عامل های آلاینده مثل کارخونجات خاصی هستن، یا بعضی از مناطق هستن که اصلا زمین شناسی این منطقه دچار مثلا عناصر سنگین یا اینجور چیزایی هست. ولی این گسترش عمومی و نگران کننده در سطح ملی که همه جاگیر باشه نیست، به صورت لکه‌ای خب طبعا هست، در همه دنیا هم هست، کم و زیاد داره. بعد
شما علاقه‌مندان به محیط زیست و طبیعت میتونید همیار رادیو ایران در حوزه محیط زیست و خبرنگار افتخاری ما باشید و از شهر و دیارتون به ما بگید. پس عبارت سیاره آبی رو به 3900 ارسال کنید. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. مطلبی درباره آب بشنوید. آب یکی از مهمترین عوامل حیات موجودات زنده است، چون هر موجودی برای ادامه حیات نیاز به آب داره و انسان هم به عنوان جزئی از نظام حیات از این امر مستثنا نیست. با رشد جمعیت نیاز بشر به آب افزایش پیدا کرده و استفاده نادرست از اون مشکلات زیادی رو تحت عنوان آلودگی‌های آبی به وجود آورده که البته بیشتر انواع فاضلاب‌های شهری، صنعتی و کشاورزی باعث این آلودگی شده. اما برخی از اقدامات ما میتونه جلوی آلودگی آب رو بگیره. از جمله تجهیز واحدهای صنعتی به دستگاه تصفیه فاضلاب برای استفاده دوباره از اون، جلوگیری از ریختن حشره‌کش‌ها، تهمانده رنگ‌ها، حلال‌های شیمیایی، نفت، روغن موتور، ضد یخ و سایر مواد شیمیایی زیان‌آور در مجاری فاضلاب یا روی زمین، استفاده از پاک کننده‌ها و مواد شوینده بدون فسفات، استفاده از کودهای طبیعی به جای شیمیایی در زمین‌های کشاورزی و جمع‌آوری و دفع صحیح زباله‌ها برای جلوگیری از انواع آلودگی‌های میکروبی و شیمیایی آب‌های زیرزمینی. قلبم را به کوهستان سپردم، ایستاده در کنار رودخانه، انبوه قطرات ریز آب بر صورتم می پاشید و قرش کفها و جریان آب بر علفهای رسته بر سنگهای کف رود و باز هم کفالود شدن بیشتر آب. شگفتا از آن همه سرعت و اینکه همچنان رودخانه آنجاست و قرش آن زمین را و من را برمی آشوبد. تا سیاره آبی دیگه، خدا نگهدار.